بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد در صورت تکرار هر اقدام تحریک‌آمیز دیگری در خلیج فارس با پیامدهای جدی آن روبرو خواهد شد. مصر و ترکیه خواهان حل مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای ایران شدند. رئیس جمهوری فرانسه در ابوظبی توافقنامه همکاری هسته‌ای با امارات متحده عربی را امضا کرد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه 25 دی 1386 برابر با 15 ژانویه 2008 را آغاز می‌کنم و تا ساعت 19:30 ببخشید تا 20:30 تا 19:30 با شما خواهم بود. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای روز با فرینه عاصمی.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه در دیدارش از عربستان سعودی درباره پیامدهای جدی هر نوع اقدام تحریک‌آمیز دیگری از جانب قایق‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی علیه ناوهای آمریکایی در خلیج فارس هشدار داد. آقای بوش در گفتگو با خبرنگاران در ریاض گفت برای او فرقی نمی‌کند که این گونه اقدامات با دستور حکومت ایران صورت می‌گیرد و یا تصمیم نسنجیده فرمانده یک قایق ایرانی بوده است. آمریکا هفته گذشته با انتشار فیلمی ویدیویی قایق‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متهم کرد که با سرعت به ناوهای آمریکایی نزدیک شده و آنها را تهدید به انفجار کردند، اما ایران این موضوع را رد می‌کند. حسنی مبارک و عبدالله گل رؤسای جمهوری مصر و ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک در قاهره خواهان حل موضوع پرونده هسته‌ای ایران به روشی مسالمت‌جویانه شدند. حسنی مبارک گفت مصر از جزئیات برنامه هسته‌ای ایران اطلاعی ندارد، اما اگر این برنامه خطرناک باشد نیازی به توسل به زور نیست، چرا که استفاده از زور عواقب بسیار جدی برای منطقه و جهان خواهد داشت. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در ادامه دیدارش از خاورمیانه امروز سه‌شنبه در ابوظبی توافقنامه‌هایی در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و همکاری‌های اقتصادی، نظامی و فرهنگی با امارات متحده عربی امضا کرد. به گفته وزیر خارجه امارات متحده عربی، ابوظبی در حال حاضر درباره یک برنامه اتمی صلح‌آمیز و پیش‌نویس سیاست اتمی‌اش در آینده در حال مذاکرات سطح بالایی با آمریکا، روسیه، آلمان، چین، ژاپن، کره جنوبی و بریتانیا است. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه در واکنش به گزارش سازمان عفو بین‌الملل مبنی بر محکومیت سنگسار در ایران گفت ضعف اطلاع رسانی باعث شده تا جمهوری اسلامی نتواند دستاوردهای مهم نظام قضاییش را به اطلاع مجامع بین‌المللی برساند و همین موضوع سبب تنظیم گزارش‌های مغرضانه علیه جمهوری اسلامی می‌شود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران، جمهوری اسلامی بهترین دستاوردهای حقوق بشری را داشته است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه سنگسار را مجازاتی شنی و غیر قابل قبول خواند و از جمهوری اسلامی خواست آن را متوقف کند. به گفته علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ستن از مدیران شرکت ملی نفت ایران به جرم دریافت رشوه‌ای معادل 2,300,000,000 تومان از پیمانکاران در قراردادهای مربوط به پروژه‌های گازرسانی به حبس و شلاق محکوم شدند. اتهام این افراد تبانی با پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه‌ها اعلام شده است.
با سپاس از فرینه عاصمی. و اما در این مجله شامگاهی، سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه تا چه حد موفقیت آمیز است؟ در این باره نظر یک کارشناس را می‌شنویم. آیا در بحران هفته گذشته بین ایران و آمریکا در تنگه هرمز شخص ثالثی دخالت داشته؟ کارشناسان می‌گویند بعید نیست. سازمان عفو بین‌الملل سنگسار را مجازاتی شنیع و غیر قابل قبول می‌داند.
خب به نظر ما و به نظر اکثریت مدافعان حقوق بشر و از نظر قانون بین‌المللی سنگسار یک نوع شکنجه میشه.
بحران کاهش فشار یا قطع گاز در بسیاری از استان‌های ایران همچنان ادامه دارد. مرکز آمار جمهوری اسلامی نرخ بیکاری جمعیت فعال را زیر 10% اعلام کرد. کارشناسان و محافل دانشگاهی در مورد درستی این آمار تردید دارند. اینها و مجموعه از گزارش‌های متنوع دیگر در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. سفر جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به منطقه خلیج فارس امروز به پایان میرسد و وی در آخرین مرحله از سفر خاورمیانه‌اش رهسپار مصر میشود. رئیس جمهوری ایالات متحده این سفر را از اسرائیل و کرانه غربی رود اردن آغاز کرد. رسانه ها هدف از این سفر را تقویت روند صلح اسرائیل و فلسطین و جلوگیری از نفوذ سلطه طلبانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه عنوان کردند. به این دو، تلاش برای جلوگیری از افزایش باز هم بیشتر قیمت نفت و ترغیب کشورهای منطقه به رعایت دموکراسی و حقوق بشر را نیز باید افزود. در این بخش از برنامه از مهدی مظفری استاد حقوق بین الملل در دانشگاه آهوس دانمارک میپرسم رئیس جمهوری آمریکا در دستیابی به این اهداف تا چه حد موفق بوده است. اگر موافق باشید از اسرائیل و فلسطین شروع کنیم.
در مورد اسرائیل و فلسطین، آقای بوش که در بدو ریاست جمهوریش در 7 سال پیش این مسئله رو کنار زده بود، اون هم به خاطر شکستی که این مذاکرات در زمان ریاست جمهوری آقای بیل کلینتون خورده بود، این رو کنار گذاشته بود و بعد از وفات عرفات هست که آمریکا بیشتر توجه میکنه و در شرم الشیخ مذاکرات انجام میشه و بوش به اونجا میره و بعد هم با شارون و ابو مازن.
مسئله همینجاست، علارغم همه تاکیدهایی که در کنفرانس شرم الشیخ شد و قولهایی که داده شد، اسرائیل و فلسطین هنوز به توافق نهایی صلح نرسیدند. چه امیدی وجود داره که این بار کار جدی‌تر باشه؟
این دفعه دو موضوع هست. یکی اینکه هر سه طرف نفت دارن که این مسئله هر چه زودتر به یک راه حل نسبتاً قطعی برسه. نکته دوم اینکه فلسطینی‌ها هم مسئله رو با خودشون روشن کردن. یعنی تاکنون مسئله فلسطین از نظر فلسطینی‌ها اینقدر روشن نبود که در یک طرف فتح تحت ریاست ابو مازن و از طرف دیگه حماس تحت ریاست حنیه و خالد مشهد. یعنی ناسیونالیست‌ها یک طرف، اسلامیست‌ها هم طرف دیگه. حماس به هیچ وجه حاضر نیست که یک فلسطین دموکراتیک و لایک ایجاد بشه. اصولا این مخالف برنامه و ایدئولوژی حماس هست. اصولا عنوان حماس هست حرکت مقاومت اسلامیه. یعنی اصلا هیچ ذکر فلسطین هم در این نام نیامده. یعنی غزه رو در واقع باید گذاشت کنار در مرحله اول و با کرانه باختری باید آشتی کرد در مرحله اول. البته این که عرض میکنم یک مسئله شاید گفت فرضی هست. اگر که موفقیت ایجاد بشه برای فلسطین، خب غزه هم به اون خواهد پیوست. بنابراین سعی آمریکا در این است که این مسئله حل بشه و این حل شدن این مسئله در حقیقت مبارزه علیه جمهوری اسلامی هم هست.
پرسش بعدی من همینه، جلوگیری از نفوذ سلطه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه اهداف سفر رئیس جمهوری آمریکا عنوان شده بود. در این زمینه جورج بوش تا چه حد موفق بوده و آیا دولت‌های عربی منطقه از سیاست‌های آمریکا در مورد جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌کنند؟
بستگی به این داره که سیاست آمریکا چه باشه. در حال حاضر سیاست آمریکا این است که با حل مسئله فلسطین، تبلیغات و این فعالیت‌ها و تحریکاتی که جمهوری اسلامی در منطقه می‌کنه، اینها به سطح بسیار پایینی خواهد رسید. حل این مسئله خودش یک نوع جلوگیری از پیشروی جمهوری اسلامی در منطقه است. حالا سیاست آمریکا اگر بر جنگ با ایران باشه، این رو هیچ یک از دولت‌های عرب نخواهند پذیرفت.
در مورد حقوق بشر به نظر میرسه که در سیاست اولیه دولت بوش که با عنوان طرح خاورمیانه بزرگ به منظور استقرار دموکراسی در این منطقه مطرح میشد، به اندازه دوره اول ریاست جمهوریش تاکید نمیشه.
حق با شماست در این که آقای بوش در مورد حقوق بشر و دموکراسی در این یک سال و نیم اخیر میشه گفت یک تغییری در صحبتش به وجود اومده. قبلا همیشه از نیروهای دموکراتیک و دموکراتیک شدن خاورمیانه صحبت میکرد، ولی میبینیم در یکی دو سال اخیر ایشون به جای این از نیروهای میانه رو صحبت میکنه که این خودش نشان دهنده این است که آمریکاییان به این نتیجه رسیدن که مسئله دموکراتیک کردن خاورمیانه با دموکراتیک کردن آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم فوق العاده فرق داره و دیدن هم که نه تنها از طرف حکومت‌ها که میشه گفت همه حکومت‌های خاورمیانه این طرح دموکراتیک کردن خاورمیانه بزرگ آمریکا رو محکوم کردن، بلکه از طرف مردم هم اون استقبالی که آمریکایی‌ها فکرشو می‌کردن انجام نشد. گره معضل آمریکا در این است که کشورهای طرفدارش و اونهایی که آمریکا می‌خواد ازشون حمایت بکنه، اینا خودشون دموکراتیک نیستن. چگونه می‌تونه آمریکا کشورهای دیگری رو که ضد آمریکا هستن اون رو دموکراتیک کنه؟
با سپاس از مهدی مظفری استاد حقوق بین الملل در دانشگاه آهوس دانمارک. 7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز.
خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
حادثه ای که هفته گذشته نزدیک بود به درگیری نیروی دریایی آمریکا و قایق‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در تنگه هرمز بیانجامد همچنان مورد بحث است. یک نشریه نیروی دریایی آمریکا به نام نیوی تایمز این فرض رو مطرح کرده که جمله تهدیدآمیز پاسداران خطاب به ناوشکن آمریکایی پورت رویال ممکن است مزه‌پرانی یک منبع سوم بوده باشد. در آن پیام گفته شده بود ما داریم به سوی شما میاییم، تا 2 دقیقه دیگر منفجر خواهید شد. در این باره از حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا میپرسم آیا این کار امکان پذیر است؟
بله، این کار امکان داره، برای اینکه ناوها و یا کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند و یا به طور کلی در دریا، اینها روی کانال VHF که کانال 16 هست به گوش هستند. این کانال برای ارسال پیام‌های اضطراری، برای تماس کشتی‌ها و ناوها با یکدیگر هست.
یعنی روی این کانال همه کشتی‌ها صدای همدیگر رو می‌شنون و میتونن با هم حرف بزنن.
بله، همه کشتی‌ها صدای همدیگر می‌شنون و بنابراین در جواب سوال شما این امکان داره که یک نفر سومی که میتونه روی ساحل باشه یا روی کشتی تجارتی باشه که از این کانال استفاده کرده و این پیامو فرستاده.
این جمله در گرماگرم مانور قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در اطراف ناو آمریکایی شنیده و ضبط شده.
بله.
اگر هم کسی دیگری این حرف رو زده باشه، باید در محل بوده و شاهد این مانورها بوده باشه، اینطوره؟
لازم نیست که شاهد باشه، ولی چون که به گوشه در جریان هست و میدونه که داره چی میگذره. این نفر میتونه در محل باشه یا میتونه در اون اطراف، برای اینکه اگر این صحبت رو ناو آمریکایی رو کانال 16 کرده، کانال 16 و به طور کلی VHF یه بردی بین 5 تا 60 مایل میتونه داشته باشه، ولی این کسی که این مزه پرانی رو کرده یا این پارازیت رادیویی رو فرستاده، اگر یه همچین کسی باشه، این داشته گوش میداده، در جریان این کارها بوده و درست در اون لحظه‌ای که قایق‌ها داشتن مانور میکردن و این جعبه ها رو به آب انداخته بودن اینو فرستاد، که این باعث شده که این تنش بالا بره و میتونست بسیار فاجعه بار باشه.
با همه این توضیحات که شما دادید، آیا هیچ دلیلی وجود داره که با قاطعیت امروز بتونیم بگیم که این جمله تهدیدآمیز رو پاسداران نگفتن؟
با قاطعیت نمیشه گفت، ولی همینطوری که خود فرماندهان و مقامات نظامی آمریکایی هم گفتند، اونها هم با قاطعیت نمیتونن بگن که اینو سپاه پاسداران یا قایق‌های سپاه پاسداران فرستاده باشن. ولی با توجه به تردد بسیار سنگینی که در اطراف تنگه هرمز هست و کانال 16 که معمولا همه روی این کانال به گوش هستند و برای فرستادن پیام‌های مختلف ازش استفاده میشه، از جمله پیام‌های اضطراری، بعضی از کشتی‌ها یا اینکه افراد مزاحم و پارازیت انداز ممکنه که از این کانال استفاده بکنند که استفاده در قبل کردن. ولی این نکته رو باید تاکید بکنم که معمولا چون این کانال برای ارسال پیام‌های اضطراری استفاده میشه و همینطور در فیلمی که سپاه پاسداران اینو انتشار داده دیدیم، اول روی کانال 16 ناوها یا کشتی‌ها با هم دیگه تماس میگیرن و بعد بلا فاصله سعی میکنن که برن روی کانال دیگری که این کانال آزاد بذارن برای استفاده‌ای که بایستی واقعا ناوها و یا کشتی‌ها ازش استفاده بکنن.
سپاسگزارم. حسین آریان.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
شما میدونستید که برنامه‌های رادیو فردا رو میتونید مستقیماً از وبسایت رادیو فردا هم بشنوید. در اون صورت پارازیت روش نمیاد. برای این کار لازمه که از فیلتری که روی وبسایت رادیو فردا گذاشتن بتونید عبور کنید. فیلتر شکن امروز ما رو یادداشت کنید، siapush.com. اچ نداره، اجازه بدید هجی میکنم، siapush.com. از این طریق شما میتونید برید روی وبسایت رادیو فردا و برنامه های ما رو بدون پارازیت گوش کنید. به مجله شامگاهی ادامه میدیم. با ادامه بحران کاهش فشار یا قطع گاز در بسیاری از استانهای ایران طی بیش از 2 هفته گذشته،
گزارش‌های درباره پیامدهای ناشی از آن به ویژه اختلال در زندگی روزمره مردم و تعطیل واحدهای صنعتی در ایران منتشر شده است. توضیحات بیشتر با بهروز کارونی.
در پی قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران و سپس کاهش شدید دمای هوا همراه با برف و کولاک، در روزهای گذشته جریان گاز در بیش از 25 استان ایران قطع و یا با افت شدید فشار مواجه شد. سرمایه شدید زندگی عادی مردم را در اشکال گوناگون مختل کرد. تعطیلی نانوایی‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، واحدهای خدماتی و حتی در برخی از موارد بیمارستان‌ها بخشی از پیامدهای بحران قطع گاز و سرما در ایران بود. در این ارتباط گزارش‌ها حاکی است که مردم به استفاده از نفت و زغال و حتی تهیه چوب از جنگل‌ها روی آورده‌اند. همچنین با تعطیلی بسیاری از نانوایی‌ها موظف شدند که به مردم خمیر آماده بدهند تا آنان بتوانند در منازل خود به پخت نان اقدام کنند. همچنین در روزهای گذشته در استانهایی مانند گلستان و مازندران واحدهای ارتش نان میان مردم توزیع کردند. این در شرایطی است که بهای نان در بسیاری از استانها حتی در تهران افزایش یافته است. در این حال بحران موجود بر مطبوعات نیز تاثیرگذار بود و برخی همچون روزنامه‌های همشهری، اعتماد و سرمایه از تعداد صفحات خود کاستند. در این حال شرکت ملی گاز خواستار صرفه‌جویی مردم در مصرف گاز شد و مصرف کنندگانی را که مصرف گازشان بیش از حد اعلام شود به 30 برابر قیمت جریمه تهدید کرد. با این حال به گفته مقام‌های وزارت نفت جمهوری اسلامی حداقل در 9 استان گاز مراکز صنعتی و کارخانه ها به ویژه کارخانه های سیمان در سراسر ایران و کارخانه ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه قطع شد تا به گفته مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه کشور مشکل گاز در منازل مسکونی برطرف شود. این تصمیم دولت محمود احمدی نژاد با اعتراض صاحبان صنایع مواجه شد. در این خصوص محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران تاکید کرد که کارخانه های تولیدی نباید در صف اول قطعی گاز قرار گیرند و افزود تصمیمات مدیریتی برای مقابله با بحران گاز باید از مدت ها قبل اتخاذ می شد. بر اساس برآوردهای اقتصادی انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هر یک روز تعطیلی در ایران حدود 913 میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد کاست. از همین رو قابل پیش بینی است که تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس، ادارات دولتی و قطع بخش مهمی از گاز و برق صنایع خسارات هنگفتی را به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.
گزارشی بود از بهروز کارونی و در همین مورد از شما دعوت میکنم به اظهار نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا درباره افزایش قیمت ها توجه کنید.
امروز خود رادیو جمهوری اسلامی ایران، شبکه جوان، خودش اقرار کرد آقا قیمت نون در شهرها گرون شده، نرخ وسایلات برقی بالا رفته و اظهار داشت که چرا شما نرخ نون و این لوازم فوق رو بالا میبرید تا ما در مقابل دشمنان که منظورشون هم رسانه رادیو فردا بود، رسانه گروه رادیو فردا بود و سایر رادیوهای بیگانه، منظورش این بود که چرا شما نرخ‌ها رو بالا میبرید، هوا که سرد شده که ما بخوایم در مقابل اونها، یعنی بهانه‌ای دست دشمن بریم.
شما هم میتونید نظراتتون رو با رادیو فردا و از طریق رادیو فردا با همه شنوندگان ما در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اگر ندارید یادداشت کنید: 20420221124113. تکرار میکنم: 20420221124113.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومی از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
به گزارش رسانه‌های ایران، مرکز آمار جمهوری اسلامی بر پایه تازه ترین نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار اعلام کرده است که نرخ بیکاری جمعیت فعال ایران در فصل پاییز 1386 به 9.8% رسیده که نسبت به پاییز سال قبل از آن 1.8% و نسبت به تابستان سال جاری 0.1% کمتر است. اما در مورد آمار ارائه شده از نرخ بیکاری در ایران از سوی محافل کارشناسی، دانشگاهی و سندیکایی تردیدهایی وجود دارد. این تردیدها بر پایه این استدلال است که نرخ بیکاری در پاییز سال 85 حدود 12% بود و اکنون در مدت یک سال به زیر 10% رسیده است. این اتفاق از سوی کارشناسان اقتصادی نوعی معجزه خوانده می شود. اما فارغ از اعداد و ارقام اقتصادی، در درون جامعه ایران هنوز بیکاری یکی از مشکلات عمده جوانان تحصیل کرده دانشگاهی است. سعیده هاشمی با فاطمه حبیبی، دختر 25 ساله در تهران، کارشناس فیزیک که پس از حدود 3 سال جستجو از یافتن شغل مناسب ناامید شده، گفتگو کرده است.
الان 5-6 ماهه که تقریبا منصرف شدم از پیدا کردن، نه اونم به طور کامل. 2 سال بعد از این که فارغ التحصیل شدم، تمام مدت توی روزنامه دوست آشنا دنبال کار میگشتم، زیادم رفتم. مثلا کارخونه ها، شرکت ها، خیلی رفتم، همه جا فقط فرم پر میکردیم و برمیگشتیم تا اینکه خبر بدن. خبری هم که نمیشد، اکثران هم میگفتن چون با سابقه کار میخوان. خب طبیعتاً هم که کسی که تازه فارغ التحصیل شده که نمیتونه سابقه کار داشته باشه. البته سابقه کار هم تقریبا باید زیاد باشه تا قبول کنن، نه اینکه مثلا بگیم 6 ماه من کارآموزی دیدم، اینجوری هم قبول نمیکنن. چرا؟ خیلی تلاش کردم، تلاش خودمو کردم ولی نتونستم پیدا.
شما میخواستید که فقط توی زمینه رشته تحصیلی خودتون کار پیدا کنید یا اینکه براتون مهم نبود؟ یعنی تلاش کردید که حالا اگه توی زمینه‌های دیگه هم شغلی باشه برید؟
اول فکر میکردم که چون به هر حال تازه هم فارغ التحصیل شده بودم، رشته من دوست داشتم، ترجیح میدادم تو زمینه رشته خودم باشه. بعد از حدودن 1 سال وقتی دیدم نمیشه، چرا رفتم سر برای کارهای دیگه هم رفتم، ولی بازم نتیجه این نداد. بعد در ضمن تو ایران وقتی پیارش دارم توی رشته خودش کاری نکنه، تنها کاری که میمونه اینه که باید بره موشیشه. خب طبیعتاً برای کسی هم که لیسانس گرفته یه مقدار فشار داره.
پس بنابراین شما اصلا هیچ وقت هیچ کاری رو امتحان نکردید از وقتی که فارغ التحصیل شدین؟ هرگز درآمدی نداشتید خودتون؟
من میتونستم دوستی آشنای کسی، کلاس خصوصی برای مثلا کسی معرفی چرا اینجوری، ولی خب اونم در سطح خیلی خیلی کم. چرا یه کار دیگه هم رفتم که اصلاً اون به روحیات من نمیخورد. یه هفته رفتم دیدم نه نمیتونم.
میشه توضیح بدید چه کاری بود؟
کار بارنامه نویسی توی قسمت های حمل و نقل. همش باید با مردایی که در حد خیلی پایین، تحصیلات خیلی پایین، یعنی حتی دیپلم هم احتیاج نداشت که داشته باشن، فرم برخوردشون فرمیه که یه مقدار بر آدم سخته.
با توجه به اینکه میگید شما هیچ وقت درآمدی نداشتین، الان مخارجتون رو چطور تامین میکنید؟
توی دانشگاه مثلا 7 دوست بودیم که هیچ کدوممون سر کار نمیریم، هیچ کدوم از هفتمون، فقط اگه خودمون رو بخوام بگم. اکثر بچه ها اینجوری هن، حتی تو پسرامون هم که میبینم خودشون کمتر تونستن کار پیدا کنن. یکیشون همین یک کوچه بالتر از ما مغازه سست فروشی داره. مخارج ماها همه توسط خانواده تامین میشه. به طبع هم هیچ کس خوشش نمیاد از یه همچین حالتی، ولی کار دیگه هم نمیتونیم بکنیم چون هیچ کدوممون هم اونجوری نبودیم که توی خونه بشینیم و بگیم مثلا بیان دنبالمون برای کار. خودمون رفتیم و فهمیدیم که نمیشه. شرایط کاری هم بعضی اوقات مثلا فرض کنید میریم یه جایی از خونه خیلی دورتر بدون سرویس، میگن که از ساعت 8 صبح تا مثلا 8 شب 9 شب باید وایسید با یک حقوق خیلی خیلی پایین، یعنی حقوقی که فقط پول رفت آمد رو به آدم میده، هیچ وقتی هم تو روز برای خود آدم نمیمونه. یعنی اصلا یه همچین کاری هم نمیشه قبول کرد.
این شرایطی که میگید، آیا امیدی دارید که بتونید یه شغلی در آینده پیدا کنی؟
نه، قبلا داشتم ولی چون میگم تو این 2.5 سال پیدا نکردم، نشسته برای کنکور فوق لیسانس دارم میخونم، چون مطمئنم پیدا نمیکنم دیگه. امید از امید گذشته.
پس فوق لیسانس اگه بخونید بعدش امیدی هست که شغلی پیدا کنی؟
برای رشته من تقریبا سخت‌تر میشه، چون با چند نفری هم که صحبت کردم گفتن چون تو ایران پایه حقوق رو بر اساس مدرک میزنن، یعنی همه جا فکر میکنم اینجا اینجوری باشه، توی ایران برای لیسانس فیزیک هم نمیخوام پول بدن، ترجیح میدم به لیسانس فیزیک پول ندن، چه برسه به این که بره بالاتر.
خب پس دلیلش چیه که حالا میخواییم برای فوق لیسانس فیزیک درس بخونید؟
خب به هر حال رشته بوده که دوست داشتم، از بیکاری تو خونه نشستن که بهتره.
ولی شما آزاد میخونی یا سرسری؟
اولشو آزاد خوندم، اگه خودم میخواستم برم سر کار که آزاد دوباره میتونستم بخونم، ولی چون پیدا نکردم دیگه مجبورم برای سرسری بشنم بخونم.
خب اگه قبول نشید اون وقت چه آینده ای رو برای خودتون تصور میکنید؟ اون وقت میخواین چه کار بکنید؟
راستشو بخواید تو ایران آینده رو اونجوری که برنامه ریزی بشه کرد به اون شدت نمیشه، یعنی من مجبورم این کار رو انجام بدم، اگه دیدم نمیشه اون موقع ببینم دیگه میتونم چه کاری کنم، چون فقط تنها کاری که میتونم بکنم همینه که بشنم در حال حاضر برای این ادامه تحصیل بخونم و یعنی کار دیگه نمیتونم بکنم به جزه.
فاطمه حبیبی دختر 25 ساله در تهران کارشناس فیزیک بود که پس از حدود 3 سال جستجو از یافتن شغل مناسب ناامید شده است. به پرسش‌های سعیده هاشمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درود بر شما
که بنده سلام ملی ساعت 8 شب من
همکارانم با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
و برای عبور از فیلترهای سانسور و دسترسی به وبسایت رادیو فردا فیلتر شکن امروز ما رو یادداشت کنید، سیاپوش.com سیاپوش.com. روزنامه‌های نیکاراگوا نسبت به پخش سریال‌های تلویزیونی ایرانی از شبکه‌های آن کشور و دیگر کشورهای آمریکای لاتین ابراز نگرانی کردند. جمهوری اسلامی ایران با کشورهای نیکاراگوا، ونزوئلا و کوبا قراردادهای همکاری سینمایی، تلویزیونی و خبری دارد. توضیحات بیشتر در گزارش احمد رفعت.
برخی از مطبوعات نیکاراگوه پخش سریال هایی که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه شده اند را برای کشورشان مناسب نمی دانند. اخیراً در جریان سفر رئیس صدا و سیما به آمریکای لاتین، کوبا، نیکاراگوه و ونزوئلا، بخشی از تولیدات تلویزیونی ایران را برای پخش از شبکه های تلویزیونیشان خریداری کرده اند. لپرنسا، مهمترین روزنامه چاپ مانگوا، میپرسد چرا باید سریال های با زنان حجاب به سر از شبکه های تلویزیونی ما پخش شوند. نویسنده این مقاله در ادامه میافزاید هدف دولت دانیل اورتگا از پخش این سریال های تلویزیونی جلب سرمایه ایرانی برای توسعه صنعت سینما در نیکاراگوه است. لاپرنسا معتقد است هدف دولت سکولار مانگوا از پخش سریال های با رنگ اسلامی جلب حمایت مالی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه شبکه تلویزیونی نیکاراگوه جهت پوشش سراسری کشور است. عزت الله زرقامی بنابر آنچه مطبوعات نیکاراگوه می نویسند در جریان بازدیدش از مانگوا در اواسط ماه دسامبر گذشته قول داد برای گروهی از خبرنگاران شبکه کانال 4 این کشور دوره‌های آموزشی در تهران ترتیب دهد. زرقامی در جریان دیدار از ونزوئلا در گفتگو با مطبوعات محلی گفت در حال حاضر عمده برنامه‌هایی که از تلویزیون‌های کشورهای آمریکای لاتین پخش می‌شوند در ایالات متحده آمریکا تولید شده‌اند و جمهوری اسلامی ایران که سالانه بیش از 250 فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی و همچنین بیش از 300 ساعت انیمیشن تولید می‌کند قصد دارد به این بازار گسترده وارد شود. عزت الله زرقامی در جریان سفر اخیرش به آمریکای لاتین علاوه بر نیکاراگوا از ونزوئلا و کوبا نیز بازدید به عمل آورد و با هر سه کشور در زمینه همکاری‌های سینمایی، تلویزیونی و دوره‌های آموزشی قراردادهایی به امضا رساند. احمد رافت، رادیو فردا.
اجازه بدید در فرصتی که هست یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعاتون برسونم. 20420221124113.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. با درود به شنوندگانی که به ما میپیوندند و با سپاس از شما که از آغاز راه با ما بودید. در ادامه این مجله شامگاهی گزارش‌هایی داریم از نشست فعالان جامعه مدنی و مقامات دولتی در مادرید، گزارش سازمان عفو بین الملل درباره اصلاح قانون مجازات اسلامی در ایران، گفتگوی ویژه با ایروین ستلتسر کارشناس انرژی و البته خبرهای ورزشی. اما پیش از همه اینها چند خبر دیگر را از فرینه عاصمی می‌شنویم.
با سلام مجدد. در پی انفجار بمب در یک خودرو در حومه بیروت 3 نفر عصر امروز سه‌شنبه کشته شدند. این حادثه همچنین شماری مجروح بر جای گذاشت و به تعدادی از خودروهای حاضر در محل آسیب رساند. بنا به گزارش‌ها هدف این بمب‌گذاری یکی از خودروهای سفارت آمریکا در بیروت بوده و به گفته مقامات امنیتی لبنان هیچ شهروند آمریکایی در این انفجار کشته نشده است. رسانه‌های لبنان گزارش دادند که در میان مجروحان این بمب‌گذاری یک آمریکایی وجود دارد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه در دیدارش از عربستان سعودی درباره پیامدهای جدی هر نوع اقدام تحریک‌آمیز دیگری از جانب قایق‌های سپاه پاسداران علیه ناوهای آمریکایی در خلیج فارس هشدار داد. آقای بوش در گفتگو با خبرنگاران در ریاض گفت برای او فرقی نمی‌کند که این گونه اقدامات با دستور حکومت ایران صورت می‌گیرد و یا تصمیم نسنجیده فرمانده یک قایق ایرانی بوده است. آمریکا هفته گذشته با انتشار فیلمی ویدیویی قایق‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متهم کرد که با سرعت به ناوهای آمریکایی نزدیک شده و آنها را تهدید به انفجار کردند، اما ایران این موضوع را رد می‌کند. حسنی مبارک و عبدالله گل رؤسای جمهوری مصر و ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک در قاهره خواهان حل موضوع پرونده هسته‌ای ایران به روشی مسالمت‌جویانه شدند. حسنی مبارک گفت مصر از جزئیات برنامه هسته‌ای ایران اطلاعی ندارد، اما اگر این برنامه خطرناک باشد نیازی به توسل به زور نیست، چرا که استفاده از زور عواقب بسیار جدی برای جهان و منطقه خواهد داشت. رئیس جمهوری ترکیه نیز خواهان حل موضوع از طریق دیپلماتیک شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در سخنرانیش در امارات متحده عربی ایران را اصلی ترین کشور حامی تروریسم در جهان معرفی کرد و در کنار گروه القاعده جمهوری اسلامی را مهمترین تهدید برای ثبات و امنیت خاورمیانه دانست. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در ادامه دیدارش از خاورمیانه امروز سه‌شنبه در ابوظبی توافق‌نامه‌های در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و همکاری‌های اقتصادی، نظامی و فرهنگی با امارات متحده عربی امضا کرد. به گفته وزیر خارجه امارات متحده عربی، ابوظبی در حال حاضر درباره یک برنامه اتمی صلح‌آمیز و پیشنویس سیاست اتمی‌اش در آینده در حال مذاکرات سطح بالایی با آمریکا، روسیه، آلمان، چین، ژاپن، کره جنوبی و بریتانیا است.
با سپاس از فرینه عاصمی. سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه‌ای که امروز سه‌شنبه 25 دی ماه منتشر شد، سنگسار را مجازاتی شنیع و غیر قابل قبول خوانده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته است آن را متوقف کند. این اطلاعیه اشاره می‌کند که دستور توقف سنگسار که سال 2002، 6 سال پیش، از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده بود، در 2 سال گذشته نادیده گرفته شده و به پرونده‌های 9 زن و مرد اشاره می‌کند که در خطر سنگسار شدن قرار دارند. در گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر از قول رئیس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان آمده است که این سازمان از اقداماتی که اخیراً برای اصلاح قانون مجازات اسلامی صورت گرفته و گزارش‌ها حاکی از این است که مجلس شورای اسلامی در حال گفتگو درباره اصلاح این قانون است، تا دست کم برخی از احکام سنگسار در مواردی که مصلحت ایجاب می‌کند به حال تعلیق درآید استقبال می‌کند. دروری دایک، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در زمینه مسائل ایران، در گفتگو با فرین عاصمی با اشاره به فعالیت‌های مثبت کمپین قانون بی سنگسار در ایران، ابتدا از نکات مطرح شده در این اطلاعیه می‌گوید.
از هنگام آغاز کمپین قانون بی سنگسار یا Stop Stoning Forever 4 زن و 1 مرد از سنگسار نجات یافته اند. حاجی اسماعیل وند، سهره ملایی، زهرا رضایی، پریسا الف و نجف شوهر پریسا الف. سنگسار یک زن دیگر اشرف کالخوری موقتاً متوقف شده است. سبب اصلیش همین موفقیتی که این مدافعان حقوق بشر یافته اند. ما میخواستیم بر این موفقیت دوباره بسازیم تا قانون عوض بشه از طرف اولا مجلس که الان قانون راجع به همین موضوع تحت نظرشون هستش و با همون موفقیتی که اونا یافتند به قدری که ممکن باشه ما میخواستیم که مثلا مجلس اقدام بکنن تا لغوش بکنه در ماده 83 قانون مجازات تا حکم اعدام با سنگسار میتونه لغوش بکنند.
همونطور که گفتید مجلس یک قانونی رو در موردش داره بحث میکنه که بتونه برخی از موارد سنگسار رو متوقف بکنه توی ایران. سازمان عفو بین الملل چه واکنشی داره به این صحبتهای مجلس و آیا فکر میکنه که این میتونه مفید باشه برای لغو مجازات سنگسار اصولا در ایران؟
در حال حاضر نشانه های وجود دارن که حاکی از این بسای در دوران دستگاه روحانیت و قضایی ایران درباره حذف مجازات سنگسار از قانون مجازات در جریان هستش. در برخی از روحانیان برجسته شیعه اظهار داشتند که در ایران سنگسار نباید اجرا شود. برای مثال آیت الله عظما منتظری گفته است که بر اساس قوانین اسلامی اثبات زنا بسیار سخت است، چرا که باید 4 نفر آن را دیده باشند و تحقق اون شرط تقریبا ناممکن است. همینطور آیت الله عظما سانائی در سال 2007 میلادی فتوای در همین مورد داده اند. این نشانه های پیشرفت وجود داره، هرچند که مثلا در سپتامبر سال گذشته آقای محمد جواد لاریجانی راجع به سنگسار گفت که شکنجه نیست.
سازمان عفو بین الملل گفته که سنگسار یک مجازات غیر قابل قبوله.
خب به نظر ما و به نظر اکثریت مدافعان حقوق بشر و بیشک از نظر قانون بین المللی در مورد حقوق بشر سنگسار یک نوع شکنجه میشه. قانون یعنی جاری که هست ماده 102 میگوید که برای اعدام با سنگسار مثلا مرد باید تا کمر و زن تا سینه در خاک شود. غیر از اون ماده 104 در رابطه با مجازات زنا میگوید بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت 1 یا 2 عدد شخص کشته شود. این مسئله این نشانی رنجی که قانون داره یا هدف اصلیش شکنجه دیگه. ولی از نظر پزشکی من نمیتونم بگم چه اتفاقی داره وقتی که یک سنگی بر سر مرد یا زن میزنه چیه. من میتونم فقط تصور بکنم که چقدر درد میآوره به کسی که دریافتش میکنه.
دروی ریدایک پژوهشگر سازمان عفو بین الملل بود که به پرسش‌های فرینا آسمی پاسخ میداد. و اولین نشست فعالان مدنی و مقامات دولتی در چارچوب اتحاد تمدن‌ها صبح روز سه‌شنبه امروز در مادرید پایتخت اسپانیا آغاز به کار کرد. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
با حضور بیش از 400 شخصیت سیاسی، فرهنگی و هنری بین‌المللی، اولین فوروم یا اجلاس فعالین مدنی و مسئولین دولتی 63 کشور صبح سه‌شنبه در شهر مادرید آغاز به کار کرد. این اجلاس در چارچوب اتحاد تمدن‌ها که در سال 2004 میلادی به پیشنهاد نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو پای گرفت برگزار می شود. مسئولیت برگزاری جلسات اتحادیه تمدن‌ها و این فوروم از سوی سازمان ملل متحد به دولت‌های اسپانیا و ترکیه محول شده است.
خوزه
لوئیس رودریگز زاپاترو نخست وزیر اسپانیا در سخنانی که صبح روز سه‌شنبه
در مراسم افتتاح این نشست ابراز کرد، گفت اتحاد تمدن‌ها در نظر دارد علیه سوء استفاده سیاسی از تفاوت‌های فرهنگی مبارزه کند.
De la noble tarea que representa la política el servicio público.
نخست وزیر اسپانیا در ادامه افزود هدف ما از برگزاری این چنین نشست‌های منزوی ساختن نظرات افراطی و نژادپرستانه و نزدیک ساختن فرهنگ‌ها به یکدیگر است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز یادآوری کرد کسانی که امروز در این نشست حضور دارند تنها مسئولیت کشورهای مطبوعشان را به عهده ندارند، بلکه مسئول آنچه در دیگر کشورهایی که توسط حکومت قانون اداره می شوند نیز هستند.
هر جانلının حقوقundan sorumluyuz eğer bir sorumluluk mevkiinde bulunuyorsak.
نخست وزیر ترکیه افزود ما برای حمایت از برادری، دوستی، حکومت قانون و عدالت در مادرید گرد آمده ایم.
حقوق و عدالتین ساورچولاره اولمک زوروندهیز.
نخست وزیر اسپانیا در جریان این نشست اعلام نمود کشورش به زودی شخصیتی را برای هماهنگی تلاش‌ها برای نزدیک ساختن تمدن‌ها به یکدیگر معرفی خواهد کرد و از دیگر کشورهای حاضر در مادرید نیز خواست به نوبه خود نهادی را برای حمایت از اتحاد تمدن‌ها در کشورهایشان ایجاد کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون در تایید پیشنهاد نخست وزیر اسپانیا گفت من امروز بیش از آن که به مشکلات بیندیشم در جستجوی راه حلی برای آنها هستم و به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد هدفم دستیابی به نتایج است.
As Secretary General of the United Nations, my focus is on results. I'm heartened to know that the Alliance of Civilization is two.
در نشست مادرید بیش از 400 نفر که بین آنها چهره‌های سرشناسی نیز دیده می‌شوند حضور دارند. جورج کلونی و آنجلینا جولی هنرپیشگان سرشناس هالیوود از جمله میهمانان این نشست هستند. در بین حاضرین در این اجلاس نام‌های چندین برنده جایزه نوبل چون حقوقدان ایرانی شیرین عبادی، نویسنده ترک اورهان پاموک و نویسنده نیجریایی ولسینکانیز به چشم می‌خورد. احمد رافت، رادیو فردا.
بوگدان گلیخ وزیر دفاع لهستان روز سه‌شنبه 15 ژانویه امروز در واشنگتن با رابرت گیتس همتای آمریکاییش ملاقات کرد. این ملاقات در حالی صورت می‌گیرد که بنابر برخی گزارش‌ها لهستان و جمهوری چک در زمینه همکاری خود با آمریکا برای استقرار سیستم سپر دفاع ضد موشکی در خاک این دو کشور عقب نشینی کردند. توضیحات بیشتر با سعیده هاشمی.
دو نخست وزیر لهستان و جمهوری چک هفته گذشته با یکدیگر دیدار کردند و در مورد مسائل مختلفی از جمله همکاری دو کشور با ایالات متحده آمریکا برای نصب سیستم سپر دفاع موشکی در خاک لهستان و جمهوری چک به گفتگو نشستند. دولت جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قصد دارد 10 سیستم رهگیر موشکی در لهستان و سیستم راداری در جمهوری چک تأسیس کند. امریکا دولت مردان پیشین لهستان با آن موافقت کرده بودند، اما دولت تازه روی کار آمده ورشو اکنون انتظارات بیشتری از دولت جورج بوش دارد. وزیر دفاع لهستان میگوید ورشو مایل است در قبال میزبانی سیستم‌های موشکی در خاکش از کمک آمریکا برای گسترش سیستم دفاع هوایی خود بهره گیرد. در همین حال وزیر امور خارجه لهستان نیز گفته است ما برای تصمیم گیری درباره ساخت سپر دفاع موشکی در لهستان هیچ عجله‌ای نداریم. دونالد توس نخست وزیر لهستان نیز در سفر اخیرش به پراگ به شکل دیگری بر این انتظارات صحه گذاشت.
چک و لهستان مایل نیستند که به روند مذاکرات شتاب بیشتری بدهند یا اینکه از سرعت آن بکاهند. این مهمترین مسئله در خصوص نصب تأسیسات سپر دفاعی موشکی است.
علی‌رغم سخنان آقای توسک، به گفته بسیاری از ناظران، روند مذاکرات این دو کشور با ایالات متحده آهسته‌تر از گذشته شده است. ظاهراً انتظار لهستان بیش از دریافت موشک یا تجهیزات دفاع هوایی است. برای لهستان منافع ملی نقش زیادی دارد. مایکل کالینگرت، متخصص اروپا در انستیتو بروکینگ در واشنگتن میگوید این همان چیزی است که با خواسته های روسیه همخوانی دارد.
اونها خیلی مراقب روابط خود با روسیه هستند. اونها یک تاریخ چند صد ساله با هم دارند.
هرچند که بیشتر این سالها هم چندان خوشایند نبوده. خب خیلی واضحه که لهستان به شدت به جریاناتی که در روسیه میگذره و اونچه که روس‌ها میگن و با اون دست به گریبان هستن توجه داره. خب اگه واقعا لهستان به روسیه توجه نشون میده، طبیعیه که لهستان هم فکر میکنه باید ما هم کمی از این مسئله عقب نشینی کنیم.
به گفته آقای کالینگرت، لهستان تلاش کرد روابط دوستانه خود را با روسیه حفظ کند، در حالی که همکاری خود را با ایالات متحده گسترش میداد. آقای کالینگرت میگوید مردم عادی در هر دو کشور چک و لهستان مخالف تأسیس سپر دفاع موشکی در کشورشان هستند. ایالات متحده آمریکا میگوید سیستم سپر دفاع موشکی را برای خطر احتمالی حمله موشکی ایران تأسیس میکند، چیزی که ظاهرا مردم عادی با آن موافق نیستند. در چنین شرایطی آقای کالینگرت نتیجه میگیرد که چک و لهستان ترجیح میدهند که این پروژه مدفون شود به جای آنکه برای آنها خطر برخورد با روسیه پیش آید. اما نظر دیگری وجود دارد که سایمون صرفتی، مدیر برنامه اروپا در یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن مطرح می‌کند. به نظر او تمایل چک و لهستان برای طولانی کردن روند مذاکرات به این دلیل است که این دو کشور می‌خواهند بدانند جورج بوش در یک سال باقی مانده کارش در دفتر ریاست جمهوری آمریکا چگونه عمل خواهد کرد. این کارشناس امور اروپا میگوید اگر چک و لهستان بر این باورند که خطری از سوی ایران وجود ندارد در اشتباهند، چون به گفته او اگرچه ایران بر اساس گزارش مراکز اطلاعاتی آمریکا ساخت بمب اتم را در سال 2003 متوقف کرده، ولی ایران همچنان در پی بمب اتم است.
حتی اگه گزارش مراکز اطلاعاتی آمریکا حاوی اونه که ایران به زودی به بمب اتم دست پیدا نمی‌کنه، ما همچنان باید بیم اون رو داشته باشیم و نباید کاملا این مسئله رو کنار بذاریم. برای من این مسئله وجود داره که باید خودمون رو در مقابل اقدامات غیر عقلانی محافظت کنیم. صراحتم بگویم اگر چک و لهستان نمی‌خواهند که این تأسیسات در قلمرو این دو تا کشور شکل بگیره، خب میتونن، پس باید یک جای دیگه رو برای این کار پیدا کرد.
این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران می گوید به دنبال ساخت بمب اتم نیست و فعالیت های اتمیش در جهت مصارف صلح‌آمیز از جمله تولید برق است.
سعیده هاشمی گزارش می داد. و اما در برنامه گفتگوی ویژه این هفته، ایروین ستلتسر، کارشناس انرژی، به پرسش های فریدون زرنگار پاسخ می دهد. با هم گوش می کنیم.
هفته گذشته ایروین ستلتسر، اقتصاددان سرشناس با تخصص در زمینه سیاست‌های اقتصاد انرژی، مهمان رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی بود. در این فرصت پیش آمده با آقای ستلتسر به گفتگویی درباره نقش انرژی و به ویژه نفت در سیاست جهانی نشستیم. ایروین ستلتسر از سال 1993 مدیر انستیتوی مرکز سیاست‌های اقتصادی هودسون است. در حال حاضر درباره اقتصاد و سیاست آمریکا در مجله ساندی تایمز لندن مقاله می‌نویسد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای ستلتسر، با تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادید، اجازه بدین بحثمون رو با این سوال شروع کنیم که شما چشمانداز انرژی، اصولا نقش انرژی در سطح جهان رو با در نظر گرفتن مسائل سیاسی در جهان در آینده نزدیک چگونه می‌بینید؟
Well, certainly the global demand for energy is growing very rapidly. Especially in developing countries like China, where it's growing at about 8%.
مطمئناً تقاضای جهانی برای انرژی به ویژه در کشورهایی در حال توسعه مانند چین و هند به سرعت در حال افزایش است. افزایش قیمت نفت برای کشورهایی در حال توسعه که دارای نفت نیستند و دارای درآمدهای ارزی کافی نیستند، آنها را برای تأمین انرژی مورد نیاز خود با مشکل روبرو کرده است. اما با اشاره به سوال شما، من می‌خواهم اضافه کنم که خدا نفت را در اختیار حکومت‌های ناباب قرار داده است، یا به زبان دیگر خدا این نعمت رو در مناطق نامناسب قرار داده است. بدین معنی که این مسئله باعث تنش‌هایی بودند. اشاره کنم به بحران نفت در دهه 70 میلادی، وابستگی اروپای غربی به نفت روسیه و یا وابستگی هرچند هم کم آمریکا به نفت ونزوئلا. بنابراین می شود گفت که نفت نعمتی است لعنتی و تنش‌آفرین. نعمت از این لحاظ که شما می توانید اتومبیل خود را روشن کنید و با سوخت نفتی هر کجا بخواهید بروید.
Oil is a blessing and a curse. I mean it's a blessing because you can get in your car and
و لعنتی از این چشمانداز که این انرژی ماده آفریننده تنش است. حتی در ایران به طور مثال به نظر می رسد به دلیل ناتوانی مدیریت بنزین جیره بندی می شود و مردم عصبانی می شوند. بنابراین گفته می شود که ما احتیاج به انرژی هسته‌ای داریم. بنابراین انرژی ماده آفریننده تنش است.
pandemic. Energy is a tension creating substance.
برخی از اقتصاددان‌ها یکی از دلایل عقب ماندگی کشورهای نفتخیز را وجود نفت در این کشورها میدونن و میگن که دلیل اصلی حضور قدرت‌های خارجی در این کشورها نفت است. شما نقش نفت رو در سیاست و اقتصاد مثلا در خاورمیانه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
Well, I think it's a little overdone. The notion that Western countries are involved in the Middle East.
این ساده‌گرایی است که بگوییم مثلا آمریکا و یا کشورهای غربی تنها به دلیل وجود نفت در خاورمیانه و یا عراق هستند. چون نفت هم مانند هر کالای دیگری هر جا ارزان‌تر عرضه شود، خریداری می‌شود. آنچه که اتفاق می‌افتد این است که نیاز به نفت به عنوان انرژی نه تنها برای غرب و آمریکا بلکه برای دیگر کشورهای مصرف کننده نفت مانند چین هم حائز اهمیت و کشورهای مصرف کننده مجبورند با کشورهای صادر کننده نفت به توافقی هرچند ناخوشایند برسند. بنابراین کشورهای مصرف کننده مجبورند جریان عرضه نفت را تضمین کنند. حفظ راه‌های تأمین انرژی شغل خطرناکی است. شما به پیش آمدی که چند روز پیش در تنگه هرمز میان قایق‌های نظامی ایران و یک ناو آمریکایی رویداد نگاه کنید. این رویداد بلافاصله بر قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر گذاشت. اما برمیگردم به بخش دیگر سوال شما درباره عقب ماندگی اقتصادی. من فکر می‌کنم کشورهای تولید کننده نفت در زمینه توسعه اقتصادی با اجبارهایی روبرو هستند که دلیل عقب ماندگی شدند. من به سه مورد اشاره می‌کنم. یکی وجود فساد اقتصادی در این کشورهاست که قشر حاکم به درآمدهای عمومی برای منافع خصوصی خود دستبرد می‌زنند. فاکتور دوم عدم توسعه صنعت غیر نفتی در این کشورهاست که خود به دلیل ارزش مصنوعی برابری واحدهای پول این کشورها با ارزهای خارجی است که بالا نگه داشتند. و فاکتور سوم وابستگی برخی از کشورهای صادرکننده نفت مانند کویت به نیروی کار غیر بومی است.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما گفتید که منابع انرژی در اختیار حکومت‌های به اصطلاح ناباب است، اما چرا کشورهای صنعتی و به ویژه آمریکا در خاورمیانه هستند؟ بر پایه چه منافعی؟
I think the US is interested in the Middle East for a couple of reasons. One is it has a very important ally in the Middle East, Israel.
من فکر می‌کنم آمریکا به دلایل و منافع گوناگون به خاورمیانه نظر دارد. پیش از هر چیز آمریکا مهمترین متحد اسرائیل و متحد است از اسرائیل دفاع کند. دومین دلیل این است که منطقه خاورمیانه منبع مهم انرژی است و آمریکا مایل به وجود ثبات در این منطقه و استقرار حکومت‌هایی است که با آمریکا روابط دوستانه‌ای دارند. دلیل سوم فکر می‌کنم مسئله این احساس عمومی است که بایستی برای قطع جریان پول از این منطقه به سازمان‌های تروریستی کاری انجام داد، به ویژه در عربستان سعودی. بنابراین آمریکایی‌ها نگرانی به حقی دارند و می‌خواهند رژیم‌هایی در این کشورها سر کار باشند که اگر دوست آمریکا نیستند، حداقل دشمن آمریکا نباشند و در پی ضربه زدن به کشورهای غربی هم نباشند.
ده ها سال است که گفته می شود منابع نفتی در حال پایان است. این تخمین ها به نظر شما واقع بینانه هستند یا به زبان دیگر می شود دقیقاً درباره زمان به پایان رسیدن منابع نفتی در ده های آینده نظر داد؟
The world sits on a sea of oil. The reason that we're feeling supply...
ببینید، جهان روی دریایی از نفت نشسته است. به نظر من دو دلیل باعث افزایش بهای نفت شدند. یکی اینکه اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت میزان تولید خود را محدود کرده است و دیگر اینکه قاعدتا شما اگر زیرزمینتان پر از سیب زمینی باشد دیگر به کشت سیب زمینی دست نمیزنید. همین قانون در بخش نفت هم حاکم است. بخش عمده ای از منابع نفتی در کشورهای صادرکننده نفت در دست شرکت‌های ملی نفت این کشورها اداره می‌شود و آنها به شرکت‌های خارجی اجازه گسترش بهره برداری از منابع نفتی را نمی‌دهند. در حال حاضر نفت به اندازه کافی وجود دارد. در عربستان و در کویت به من گفته شد آنها هم اکنون هم نفت زیادی می‌توانند به بازار عرضه کنند. بنابراین این نظر که می‌گوید منابع نفتی در حال اتمام است چیز جدیدی نیست. از سال 1910 در آمریکا مطرح شده است.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
امروز در باره مسئله گرمایش زمین، نقش گازهای گلخانه‌ای و به ویژه سوخت‌های فسیلی در آلودگی محیط زیست و استفاده از منابع انرژی دیگه مانند باد، آب و غیره به ویژه در اروپا بسیار صحبت میشه، در حالی که آمریکا در این مسئله بسیار عقب‌تر از اروپا است. آیا در آمریکا درباره منابع انرژی جانشین سوخت‌های فسیلی فکر میشه؟
Yes, they're thinking about it mostly in California, for instance.
بله، در آمریکا بیشتر در ایالت کالیفرنیا این تلاش انجام میگیرد. مثلا استفاده از انرژی باد تنها 2% نیازهای انرژی آمریکا را تامین میکند. تلاش هایی میشود از غلات برای تامین سوخت خودروها استفاده شود که فرایندی بسیار هزینه‌آور و برای محیط زیست هم زیان‌آور است. بنابراین در حال حاضر به نظر من جانشین های جدی برای نفت، گاز و زغال سنگ موجود نیست. و با توجه به افزایش نیاز به انرژی مثلا در چین و هند، طبیعتاً استفاده از زغال سنگ که در کشور خود به آن دسترسی دارند افزایش خواهد داشت. بنابراین تصور این که در سطح جهانی بتوانیم از مصرف منابع انرژی فسیلی بکاهیم و مانع تولید گاز کربن به عنوان مهمترین عنصر آلودگی بشویم بسیار مشکل است. آنچه که به آمریکا برمیگردد، آمریکا حتی برای کم کردن وابستگی خود به کشورهای فروشنده نفت هم که شده مایل است مصرف سوخت نفت و فرآورده‌های نفتی را کاهش دهد، یعنی تا حدودی فشارهای سیاسی هم هست.
شما فکر می‌کنید قیمت نفت در حال حاضر در سطح جهانی قیمتی واقعی؟
I think it's real. There's a speculative element in it now.
بله، من فکر می‌کنم قیمت نفت واقعی است، اما طبیعی است که عوامل سوداگرانه هم نقش دارند و بازار را متشنج کردند. بنابراین هرگاه اتفاقی می‌افتد در خلیج فارس و یا الجزایر تأثیر خود را بر قیمت نفت دارد. اما به دلیل رشد تقاضا برای نفت، به دلیل رشد اقتصاد جهان، مثلا رشد 8% چین و محدودیت‌های عرضه، این قیمت به وجود آمده است. لذا با در نظر گرفتن این جوانب قیمت واقعی است. اما اگر بازار کاملا آزاد می بود، یعنی عرضه و تقاضا آزاد می بود، شاید قیمت پایین تر بود. اما من فکر نمی کنم که جهان بار دیگر نفت با قیمت بشکه 25 دلار را تجربه کند.
نقش نفت در سیاست جهانی آینده به نظر شما چگونه قابل پیش بینی است؟
احتمالاً این نقش پررنگ‌تر خواهد شد. رئیس جمهوری روسیه تلاش خواهد کرد در رویارویی با اروپای غربی از نفت به عنوان ابزاری برای فشار استفاده کند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا همین تلاش را در برابر آمریکا خواهد کرد.
فکر می‌کنید به عنوان سلاح؟
Yes, of course it's possible to use it as a weapon.
بله، معلومه که ممکن است.
اما در دهه‌های گذشته این اتفاق نیفتاده.
We didn't use nuclear weapons in the past 4 decades or 5 or 6, but we know it's possible to use it.
بله، ما سلاح‌های هسته‌ای هم داریم، اما تا به حال به کار گرفته نشده است.
For 3 decades.
No, it's not.
But the fact is a weapon unused.
استفاده نکردن از یک سلاح دلیل عدم وجود آن نیست. پرسش این است که آیا ما می‌توانیم ساختاری جهانی به وجود بیاوریم که هر دو طرف تولید کننده و مصرف کننده را راضی کند.
Satisfy both producers and consumers.
Thank you very much.
Thank you for having me.
پس از گفتگوی ویژه این هفته، نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. از سوی فدراسیون فوتبال ایران، نناد نیکولیچ و مارکار آقاجانیان به عنوان دستیاران منصور ابراهیم زاده در تیم ملی فوتبال این کشور معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، پس از جلسه دوشنبه شب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای تقویت کادر فنی تیم ملی، نناد نیکولیچ سرمربی کروات تیم جوانان به همراه مارکار آقاجانیان آنالیزور سابق تیم ملی به عنوان کمک به کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اضافه خواهند شد. علی کفاشیان رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران دیشب اعلام کرد در حال بررسی سوابق 15 گزینه خارجی برای سرمربیگری تیم ملی هستیم که در آینده ای نزدیک از بین آنها یک نفر را به عنوان سرمربی تیم فوتبال ایران معرفی خواهیم کرد. در ادامه رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا در شهر ملبورن، عصر امروز روژه فدرر، تنیسباز سوئیسی و مرد اول این رشته ورزشی در جهان، در اولین دور این بازی‌ها در 3 ست پی در پی دیگو هارتفیلد، تنیسور آرژانتینی را شکست داد و به دور دوم راه یافت. در سایر دیدارهای امروز نوواک جوکوویچ، لیتون هویت، مارکوس بغداتیس و آندی رادیک حریفان خود را شکست دادند. در قسمت زنان هم بعد از ظهر امروز ونوس ویلیامز از آمریکا زیان تنیسور چینی را 2-0 شکست داد و به دور دوم صعود کرد.
دور برگشت از مرحله 1/8 نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال اسپانیا کوپا دل ری امشب با برگزاری دیدار بارسلونا با سویا آغاز می شود. دیدار رفت این دو تیم هفته گذشته 1-1 پایان یافت.
پاس از فریبرز غریب. خب دوستان عزیز، مجله شامگاهی ما در اینجا به پایان می رسد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 20 خواهید شنید. با ما بمانید.